جلسه نهم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در توضیح فرمایشات حضرت امام رضوان الله علیه در رابطه با حدیث اولی است که نسبت به جهاد با نفس آورده‌اند. در تحلیل این حدیث و تحقق جهاد اکبر، امور کلی که لازم است به آن توجه بشود، حضرت امام رضوان الله علیه به آن امور کلی توجه داده اند که اگر انسان بخواهد مجاهده با نفسش درست شکل بگیره، باید این نکات رو توجه کنه و مراعات بکنه. وقتی که میخواهد در زندگانی دنیا مراقبت از خیش داشته باشه تا اینکه اون وظائفی را که موجب کنترل کردن تمایلات نفسانیش پیاده بکنه، برای او خیالات به نوعی هجوم می آورد. این خیالات در مرحله اول با جلوه دادن مقتضیات تمایلات انسانی خواهد بود. که این خیالات را شیطان هم تقویتش میکنه، که از آن به وسواس تعبیر میشه. عنوان مثال، چشم دیدنی ها را میخواهد ببینه، از دیدنی های لذیذ بهرمند بشه. خب انسان یک جنبه نفسانیش توجه پیدا میکنه به امور دیدنی، اونها را نفسش و شیطان هی جلوه میده، و همینطور امورات دیگری که برای انسان لذت بخش است مطابق آن حرکت کردن. مجاهده ایجاب میکنه که انسان از این امور لذت بخش که نامحدود باشد جلوگیری بکنه. از این جهت برای موفق شدن در امر مراقبت بر خیش نسبت به پیاده کردن وظایف عبودی، لازم است که از این خیالاتش هم کنترلی داشته باشه، یک ضبط خیال هم داشته باشه. لذا ایشون در یک فصل بحث ضبط خیال را مطرح می کنند که شیطان سعی می کنه از راه تخیلات و وساوس نفسانی انسان را به خودش و به تمرد نسبت به دستورات حق تعالی ترغیب بکنه. از این جهت باید انسان بی اعتنا باشه به این وساوس و این خیالات و بعد از آن ذهنش رو منصرف بکنه به امور مطلوب و همراه با این انصراف ذهن به امور مطلوب لازم است که به اون ترغیبات خدای متعال نسبت به طاعات، برحذر کردن خدای متعال و اولیایش، نسبت به نافرمانی ها توجه بکنه، که این هم یک نوع توجه دادن نفس است به امور مطلوب که به هر حال خدای متعال مواهبی را برای بندگان مطیعش در نظر گرفته و عذابهایی رو هم برای بندگان عاصیش در نظر گرفته، تا اینکه این خیالات از شدتش کاهش پیدا بکنه و این وساوس اون تأثیر کامل خودش رو نگذارد، یا اساساً تأثیر نگذارد یا کاملاً تأثیر نگذارد. این توجهات همواره باید برای انسان باشه. انسان بدون درگیری ذهنی نمیتواند اون چرا که تصمیم گرفته در مقام عمل به آن عامل باشه پیاده بکنه، چون در مقام عمل یک نوع حالت آرامشی بر انسان باید باشه. این درگیری های ذهنی موجب میشه که این وساوس تأثیر کامل خودش رو نگذارد، یک نوع آرامشی برای انسان در عمل به وظائف پیدا بشه. که انسان به خود وظیفه توجه بکنه، به محتوای وظیفه توجه بکنه، تا عمل به وظیفه تأثیر نورانی خودش رو در نفس انسان بگذارن. آثار مهمی دارد ضبط خیال برای ما، که در مراحل اولیه آثارش در حیطه اعمال برای انسان جلوه‌گر میشه، که انسان اولاً با توجه به اعمال صالح بپردازه و ثانیاً هنگام انجام آن هم یک آرامش نسبی برای او باشه. مثلا اگر کسی به عنوان مثال ذهنش مشوش باشه از مسائلی، نتواند ذهنیات خودش رو کنترل بکنه، یک کار طبیعی هم که انجام بده خیلی به جانش نمیشینه. یک غذا هم که بخواد بخوره همواره با تشویش و به حال هجوم افکار اینها میاد. لذا انسان نیاز داره در هر کاری متمرکز به همون کار باشه. برای این تمرکز انسان باید اون اموری که برخلاف هر کاری است بهش توجه نکنه. خب قهرن در مرحله اول شیطان و نفس این تمایلات طبیعی رو میخواد خلاصه شکل بگیره. باید ما این توجهمون رو به کنترل این تمایلات متمرکز بکنیم. خب گاهی هست که انسان در مقام کنترل یه مقداری موفق نمیشه که این خیالات رو و وساوس رو کنترل بکنه. هجوم وساوس و جلوه‌گری های امور مادی زیاده. این نکاتی را که عرض میکنم ربط بین فصل هایی است که حضرت امام زمان علی در اینجا میآورند. اینجا بحث موازنه پیش میاد که من توجه داشته باشم، به خودم القا بکنم که پرداختن به امور دنیایی و دنبال تمایلات دنیایی رفتن یک لذایذی رو به دنبال خواهد داشت، اما در پی آن یک ناراحتی هایی را به دنبال خواهد داشت. اما اگر جلو این تمایلات رو بگیرن، جلوگیری کردن از این تمایلات در مسیر نامشروع حرکت بکند، یک ناراحتی رو برای انسان داره، منتها موقته، محدوده از جهت زمانی، از نظر کیفی، هم نظر مقداری محدوده، هم نظر کیفیتی محدوده. اما توجه داشته باشد که این ناراحتی محدود چه راحتی هایی را که نامحدود است به دنبال خواهد داشت. اینجا یک موازنه‌ای برقرار بکنه بین بهره‌مندی محدود از تمایلات دنیاییش و رسیدن به ناگواری های نامحدود با برحال منع کردن از آزاد بودن این تمایلات که یک ناراحتی رو، فشاری رو به انسان میاره، محدوده. این رو هی انسان توجه بکنه. یک خاصیت فکری داره این موازنه که خیلی مهمه، که در جای دیگه هم برای ما لازم است که این خاصیت فکری و بینشی برای ما پیدا بشه، و اون تقویت ایمانه. ایمان به عالم آخرت ما از این طریق تقویت میشه، چون موجب میشه به آن عواقب سوء نافرمانی اصلا توجه کنه، باورش بیاد که این هست. عواقب خوب کنترل مقتضیات تمایلاتمون که احال بهش رو مواهب بهشتی باشه. لذا میبینیم در دستورات اولیای دین علیهم السلام هم یک چنین توجهاتی به ما داده شده که همواره این جنبه‌های ایمانی ما به عالم آخرت تقویت بشه و قهرن نتیجه دومش تحقق مسئله مجاهده است. یه نکته دیگه هم که در حال از توابع این مسئله است همینه که در حال راحتی های این عالم و ناراحتی های این عالم هر دو محدوده، اما راحتی ها و ناراحتی های اون عالم نامحدوده. و هر حال باید این نفس رو برای رسیدن به کمال لایقش به گونه ای تربیتش کرد. خب تربیت به این صورتی که اولیاء دین علیهم السلام که مربیان واقعی هستند شکل بگیره خب اولاست تا اون نحوهی که غیر طبیبان به ما دستور میدن. و اساساً تربیت در پرتو تعالیم نورانی اهل بیت و قرآن شکل میگیره. متأثر بعد ببینیم که چگونه ما رو تربیت میکنن. راهکارهای اصلی را از غیر راهکارها بشناسیم که در مرحله اول دیدگاه‌های صحیحی را نسبت به خودمون، نسبت به عاقبت امرمون به ما میدن و سپس راهکارهای صحیحی را برای اینکه ما چگونه به آن شخصیت واقعی خودمون و عاقبت نیکوی خود برسیم، مثلا ول عاقبت للمتقین. ماهیت دنیا رو بیان میکنه اما بعد میکنه بله عاقبت للمتقین. این توجه داشته باشیم این زندگانی دنیا میگذرد، اما اونچرا که در نهایت این زندگانی به زندگانی حقیقی شخص میرسد اون نهایت نیکوست که برای متقین خواهد بود. خب این دیدگاه ها دیدگاه‌های بسیار لطیفیه. گاهی نسبت به بهشت و مواهب بهشتی چه تعبیراتی می‌فرمایند. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. نمی‌داند انسان چه چیزی از نور چشمی برای او در نظر گرفته شده که مخفی است. خاطر جزای آن عملی که انجام میده. خب این نسبت به یک عملی که رنج داره. انسان بخواد پهلو از خواب تهی بکنه در شب، تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا. انسان توجه داشته باشه چه مواهبی داره. و همینطور فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون. به هر حال انسان این اقتضاعات رو داره، دنبال مشتهیات میره، لذت میبرد از مشتهیات، چه تو این عالم باشه چه در عالم دیگر باشه. منتها توجه داشته باشیم که اون مشتهیات واقعی را که خدا برای ما قرار داده چیاست؟ اون مشتهیاتی را که دائمی است چیاست؟ تا لذت به آن تعلق بگیره. لهم ما یشاؤون فیها. چه این تعبیراتی در باره بهشت آمده که اشتهای ما را به اون امور واقعی جهت بدهد. ما که اشتها داریم، این اشتها رو به این امور واقعی و باقی متعلقش بکنیم، که خب این اشتها وقتی به آن بخواد تعلق بگیره و ظهور پیدا بکنه جز با این راهکارها تحقق پیدا نمیکنه. انسان از همین جا بهشت خودش رو میسازه و همینطور درباره جهنم چه تعبیرات گوناگونی که هرچه انسان بهش توجه بکنه و ایمانش بیشتر باشه حالت ارحال ترسش باید بیشتر بشه تا جایی که باید که وقود و هنناس و الهجاره. انسان یه جایگاهی داره که آتش گیرش نعوذ بالله خود مردم میشنن، بالاتر به جایی میرسه که نعوذ بالله آتش از درون وجودش شعله بر میشه. نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. اینها امور ترسناکی است که انسان گریبانگیرش میشه و ارتباط وجودی داره انسان با آنها، نه ارتباط اعتباری، یعنی چیزهایی باشه که بی ربط با انسان باشه، حالا میارن به انسان میدن، نه این جایگاه ما ساختیم شما حالا با توش سنخیتی هم نداری باهاش، حالا بهره مند بشه. نه اینطور نیست. این جایگاه نعوذ بالله جایگاه بدیه، تو هم سنخیتی نه برو اونجا معذب بشه. نه، هنگه انسان خودش جایگاه خودش رو میسازه و اون چرا که به او داده میشود طبق بعضی از تعبیرات جزاه، طبق بعضی از تعبیرات همون عمله. بما کنتم تعملون. و به هر حال در سوره زلزال این نکته رو بیان میکند دیگه، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. به هر حال توجه به این مسائل از اموری است که در شکل گیری مجاهده با نفس خیلی تأثیر گذاره، چون جهاد یک عده و عده میخواد دیگه، جنگ کردن یک زمینه ها و یک شرایطی رو لازم داره، اینها از اون شرایط تحقق جهاد و استمرار جهاد هست. گاهی هست در ابتدای مجاهده یه حرکتی انسان انجام میده، منتها در اثر اینکه این بینش ها تقویت نشده و در مراحل اولیه یک صفایی داره، یه تأثری پیدا میکنه از مباعث، یه حرکت ابتدایی میکنه، خب این شور همیشه که نیست، یک موانعی هم میاد، امتحان میشه انسان، یک مرتبه نعوذ بالله در این معارضه رفوزه بشه، پاش بلغزه. توقع داشت در محل اول همین که یه حال خوشی پیدا کرد و تنبایی پیدا کرد دیگه بره، دیگه این مسیر دیگه خود به خود طی بشه. نه، این مسیر خود به خود طی نمیشه. انسان باید تداوم تصمیم داشته باشه. تداوم تصمیم هم بر تداوم این بینشه ها تکیه میکنه. اگه در این بین بینش انسان عوض شد، نه بابا ما خودمون رو معطل میکنیم. چرا از این اعوذ بالله زندگانی زود، زندگانی دنیایی لذت نبریم؟ جوانی، چرا خودمون رو به زحمت بندازیم تا جوان هستیم از این جوانی بهره مند بشیم؟ بعضی از آقایون دستاتشون این گونه است دیگه، از زبان شناسا و اینها. چرا برحال خودخوری میکنی، مبتلای به مشکلات مثلا عصبی میخوای بشی؟ یکی من آزاد باش. بعد من نوع به حال دستورات این آقایون تلقینیه، اعتقاد بکنی. همین تلقین رو، خود تلقین را ما در دستورات شرع مقدس داریم، منتها تلقین به امر خوب که ما به این امور حقیقی توجه بکنیم، هی نفسمون رو تلقین بدیم به این امور یا دیگران ما را به این امور تلقین بدن تا باورهای حقیقی در وجود ما شکل پیدا بکنه و انسان شخصیت واقعی خودش رو پیدا بکنه. به هر حال در ادامه حضرت امام رضوان الله علیه یک حدیثی رو هم می آورند و اشاراتی هم به بعضی از آیات قرآنی نسبت به عذابهایی که نعوذ بالله انسان به آن مواجه می شود اگر خود را کنترل نکنه، اعتقادات خود رو بهش دقت نداشته باشه، عمل کرده خودش رو بهش دقت نداشته باشه می آورند. در جلد هفتم بهار الانوار عمده روایاتی که آمده در رابطه با احوال متقین و مجرمین است در عالم قیامت. مطالعه این روایات خیلی کارسازه برای ما که انسان چه مراحلی از تقوا رو و حالات تقوایی رو پیدا میکنه، نعوذ بالله در مقابلش چه جنبه هایی از جرم و ستم را اگر دقت در وجود خودش نکنه ممکن است به آن برسه، که اون بابی که نسبت به بهشت و جهنم آمده اون جدا هست، که باب طولانی هم هست، روایات زیادی در جلد هشتم آمده باب بهشت و جهنم، مواهب بهشتی و برحال عذابهای جهنمی. توجه به اینها بسیار مطلوبه و نسبت به اعمال هم مرحوم صدوق رضوان الله علیه کتاب شدیدی که نوشتن، همه کتاب های مرحوم صدوق مفیده، مآخذ منابع هر کدام در جای خودش این کتاب شریف ثواب الاعمال و عقاب الاعمال برای توجه دادن ما به این مسائل خیلی لازم است. خب در نهایت توضیح این حدیث شریف، حضرت امام رضوان الله علیه دو تا فصل دارند. در رابطه با معالجه مفاسد اخلاقی، خب بحث‌های قبلی ایشون بر این اساس دور می‌زد و می‌زنه که انسان در مقام مجاهده با خودش قصد اولیه‌اش را نسبت به اصلاح اعمالش باید قرار بده. اصلاح اعمال در مرحله اول از اهمیت است. چون اگر دقت بکنیم در دستوراتی که شرع مقدس به ما داده از سفارش به واجبات و دوری از محرمات، هر یک از این امور مطلوب یک امور مطلوب دیگری هم به دنبال می آورد. هر یک از این امور نامطلوب یک امور نامطلوب درونی رو هم در پی داره. و سر این که گفته می شود باید ما برای اصلاح خود تعبد عمیق به فرمایشات کتاب و سنت داشته باشیم، همینه که این دستورات با دقت‌های الهی به ما القا شده، میخواد ما را ریشه‌ای اصلاح بکنن. لذا اگر انسان توجه به دوری از مثلا غیبت داشته باشه، موارد ابتلای به غیبت رو توجه بکنه، قهرن یک توجه اجمالی به حالات نفسانیش هم خواهد داشت. آنها هم تا یه حدی، نه کاملا، تا یه حدی اصلاح میشه. اون زمینه هایی که محرک انسان میشه به غیبت کردن، اون زمینه ها جلوش گرفته میشه. وقتی انسان غیبت نکنه این چنینه. لذا دستورات شرع مقدس هر کدام یه پشتوانه هایی داره. این پشتوانه دو گونه است. این رو عرض میکنم و کلام رو جمعش میکنم. یکی اون مصالح و مفاسد نفس الامری که اون رو ما خیلی کاملا همه‌شو درک می‌کنیم، که انبیا و اولیاء علیهم السلام و خودمون حال می‌دونن. یه پشتوانه هایی که ما در خودمون درک می‌کنیم یا اون حالات نفسانی ما، اینو تعبیر پشتوانه می‌کنیم. که به هر حال نماز چه تأثیرات مطلوبی بر انسان می‌ذاره، روزه چه تأثیرات مطلوبی، انفاق و همینطور. اون وقت وقتی که انسان اهتمام اولیه‌اش را به جهاد در مرحله اعمال قرار بده، قهرن اهتمام به اصلاح مفاسد اخلاقی هم پیدا میکنه، که این رو انشالله توفیق باشه در جلسه آینده بهش توجه میشه و به حدیث بعد انشالله منتقل میشیم که به گونه ای حدیث بعد ارتباط با این حدیث داره. اگرچه ایشون به طور مستقل مطرح کردن، اما بدون ربط با حدیث اول نیست. خدای متعال به حق اولیاش به همه ما توفیق فهم دقیق معارف دین و شناخت خود، شناخت معارف دین و پیاده کردن این معارف رو به طور کامل تا آخر اون به همون عنایت بفرمایند. ما 5-6 دقیقه وقت داریم که اگر سوالی هست جواب بدیم. بیا کنید، یه مسائل اخلاقی است که علماء علم اخلاق در کتاباشون فرمودند که چه چیزی مذمومه، چه چیزی ممدوحه، چه صفتی ممدوحه، چه راهکارهایی برای کنار زدن صفت مذموم و چه راهکارهایی برای اتصاف به اوصاف صفت ممدوح هست. تا مقداری که در کتاب ها آمده و علمای ما زحمت کشیدن از روایات گرفتن، انسان اینها رو مطالعه بکنه و خودش دیگه باید به کار ببنده. منتها گاهی هست که انسان درست راهکار رو نمیفهمه یا نمیتواند به کار ببنده، اونجا با یک کسی که در این مسائل وارد است باید مشورت بکنه.
محدی تحقیق اراده اون حمت بلند میشه که اشاره خیلی درست حمت بلند میکنه با همون نگرش ارفانی که فرمودید.
بله، حمت بلند به این صورت شکل میگیره که انسان توجه بکنه که خدای متعال انسان رو چگونه آفریده و چه جایگاهی رو براش قرار داده و این که این نحوه خلقت و این جایگاه برای همه هست. تقویت اراده به این است که انسان اون چیزی که میخواد اراده بکنه ببینه که چه مرتبه ای از فایده داره، چه مرتبه ای از ضرورت رو داره و راهکار رسیدن به آن رو هم توجه بهش بکنه. به اندازه توان جسمی یا به هر حال روحیش اون رو به کار ببنده. بعد از این توجهات باید به کار ببنده و به گونه ای که اگر مانعی پیش اومد، یا مانع درونی مثل کسالت، مرض، اینها، یا مانع بیرونی، انسان بلافاصله آن را دو مرتبه انجام بده. این باید این تعامل در وجود انسان انجام بشه. اراده بدون عمل تقویت نمیشه. عمل هم بخواهد تحقق پیدا بکنه بدون این توجهات به طور دقیق انسان موفق به عمل نمیشه. همین که اون چیزی که میخواد عمل بکنه میبینه چقدر فایده داره و چقدر ضرورت داره. گاهی بعضی از اعمال از فایدهش زیاده اما ضرورت الان نداره. ضرورت دیگری چیز دیگر هست. مثل اینکه انسان برای ساختمون رو دنبال نقاشیش باشه تا اینکه محکم بکنه پیش رو. ما ضرورت دست که این ساختمون رو اول پی محکمی درست بکنه. نه اینکه من نگاه بکنم به حال زیبایی ساختمون، دنبال زیبایی باشم، میخوام یه ساختمونی ولو با چوب درست بکنم، خیلی رنگامیزی بکنم و اینها، با یه حال حرکتی ساختمون فرو میزنه. خب زیبایی هم قشنگ خوبه، مورد طلب انسانه، اما این محکم بودن ساختمون اهمه. این رو باید دقت داشت.
شما پنده را در اخلاق و استادی را در اخلاق هست ما چرا پس را در ارفان این دیدی استاد و بحث اخلاق استاد دارن و آیا اخلاق از ارفان جدا هست؟
بله. خب آخرین سوال و آخرین جواب انشاءالله. عرفان اصطلاحاً اون معرفت‌های خاصی است که انسان به خدای متعال پیدا می‌کنه. این معرفت‌های خاص که معرفت‌های قلبیه، این با یک توجهات خاصی در اعمال و رفتار حاصل میشه. این توجهات خاص برای انسان با این مطالعات عمومی، با این درس و بحث‌های عمومی حاصل نمیشه و نکته دیگر این که آسیب‌های خاصی هم اینجا داره، چون وادی معرفت هست اینجا، حال وسواس شیطان، دخالت‌های شیطان هم قوی‌تر خواهد بود. از این جهت ما نیاز در این مراحل نیاز به یک اهل فنی داریم که ارتباط اعمال رو با اون مقصدی که هست بداند و به انسان راهنمایی بکنه. با تعادل انسان کم کم این مسیر رو بره تا ظرفیت پیدا بکنه، آماده بشه برای ظهور اون معارف در قلبش. نه خیلی، اخلاق فقط یک اصلاح صفات هست. خب اگر اخلاق رو با این روکرد ما کاملا معنا با روکرد امام رضوان الله علیه چیز بکنیم، همون عرفان میشه. بله بله بله، عرض کردم امام رضوان الله علیه در همه مباحث اخلاقی با روی کرده عرفانیش نیومدن. این مقداری که بحث کردن با اون روی کرده، منتها عرفان عملی یک وادی دیگری است که در این حالی که این مسائل هست اون مراحل هم بهش پرداخته میشه. در اینجاها عمدتا حضرت امام رضوان الله علیه به اون جنبه های عرفان عملی نپرداختن، که البته نیاز به توضیح زیاد داره، فقط اجمالا نذکرین. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.